بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله جلسات مربوط به فرایند و چگونگی پایان نامه نویسی نکات متعددی را خدمت بزرگواران عرض کردیم. در حد دو جلسه در مورد اصول و چگونگی نگارش پروپوزال یا همان طرح تحقیق سخن گفتیم. چندین جلسه رو اختصاص دادیم به بخش‌های مختلف مربوط به ساختار پایان نامه یا مقاله علمی پژوهشی که خدمتتون عرض کردیم. اینها با هم اشتراک دارن در بسیاری از موارد. و چندین جلسه، تقریبا نزدیک به 4 جلسه هم اختصاص دادیم به بخش محتوایی که مربوط میشد به بخش لغت، بخش اصطلاح، بخش آیات و بخش روایات. در این جلسه که فکر کنم دیگه آخرین جلسه ماست و سعی خواهیم کرد اصول و امهات مطالب باقی مانده را در یک جلسه خدمت بزرگواران عرض بکنیم، میخواییم یه سری نکات مبتلا به را در مورد کیفیت گزارش نویسی خدمت بزرگواران عرض کنیم. حالا یه بخشایی هم هست که ممکنه نرسیم، در همون فایلی که خدمت دوستان دادیم خلاصه مطالب را خدمت آقای محمدی هم فرستادیم، شما میتونید از ایشون تحویل بگیرید و ادامه اون نکات، به ویژه نکات ویراستاری رو که چند نمونه از باب مش نمونه خروارس رو ذکر کردیم، از اون فایل پیگیری بکنید. در این جلسه میخواییم اصول و نکات کاربردی در مورد چگونگی گزارش نویسی که خیلی مبتلا به و معمولا مشاهده میشه که طلاب یا دانشجویان در نگارش پایان نامه این نکات رو رعایت نمی کنن یا اطلاع ندارن، گفته نشده. معمولا نکاتی هم هست که خیلی در این کتاب های رایج پژوهشی تبیین نمیشه، دقت میکنید، واسه همین خیلی ها، یا مثلا بفرمایید اساتید راهنما به این مباحث خیلی نمیپردازن، ولیکن بسیار مهمه. اگر رعایت نشود نتیجهش این میشه که هر چقدر هم شما محتوای علمی پایان نامتون دقیق نوشته شده، یعنی دقیق گردآوری شده باشد، این عدم نگارش صحیح متن سبب خواهد شد که شما در واقع نتوانید اون خروجی خوبی را که باید و شاید پایان نامتون داشته باشه در واقع به سرانجام برسانید و زحمات علمی شما ممکنه در واقع تحت شعاع این نگارش ضعیف قرار بگیرد. خب من اصول رو نوشتم، شما میبینید اینها رو تا جایی که زمان اجازه بده خدمت شما خواهیم گفت. اون مطالب مبتلا به رو آوردیم در واقع. عنوان رو من گذاشتم نکات مربوط به گزارش نویسی. شما میتونید عنوان رو بذارید نکات مربوط به پیاده سازی داده های اطلاعاتی. در واقع این بخش مال کسانی است که رفتن سوالات موضوع تحقیق رو استخراج کردن، سوالات اصلی و فرعی رو مشخص کردن. بفرمایید مسئله اصلی مشخصه، سوال اصلی و سوالات فرعی مشخص شده، سوالات فرعی مشخص شده متناسب با سوالات فرعی. بفرمایید منبع یابی صورت گرفته و از منابع گردآوری اطلاعات انجام شده. اینا رو همه رو خدمت شما توضیح داده بودیم. حالا که گردآوری اطلاعات یا همون فیش برداری انجام شده، ما می‌خوایم وارد نگارش بشیم. یه بخشی رو که مربوط به عنوان بندی پژوهش بود و بردن مطالب هر بخشی ذیل عنوان همان بخش، اینها رو مفصل بحث کردیم. الان میخوام یه نکات کاربردی را که در زمانی که شما میخواید این رو پیاده بکنید، یعنی فرض بگیری شما عنوان بندی منطقی هم کردید، بخش بندی منطقی هم صورت که حالا میخوای پیادهش بکنی، یا علی مدد میخوای شروع کنی به نگارش در واقع، حالا یا مقاله یا پایان‌نامه فرقی نمیکنه. ما اسمشو گذاشتیم نکات مربوط به گزارش نویسی. شما میتونید بگید نکات مربوط به پیاده سازی داده های اطلاعاتی، فرقی نمی کنه. اولین نکته مربوط به این هست که شما در گام نخست به عنوان پژوهشگر باید همه مطالب مورد پژوهش رو به دقت مطالعه کنید. یعنی رفتید گردآوری اطلاعات کردید، فیش برداری کردید به اون شیوه هایی که توضیح دادم، حالا میخواید اینا رو بازنویسی، در واقع بنویسید، به قلم در بیارید. اولا باید مطالب رو خوب متوجه بشید. یعنی مثلا اگر گزارش از دیدگاه یک عالم هست، اول باید سخن این رو خوب بفهمید. یعنی اگر پژوهشگر سخن فلان اندیشمند یا فلان عالم رو خوب متوجه نشه، این نباید دست به قلم بشه، نباید پیاده کنه، چون اگر پیاده سازی بکنه اون مطالب را با اون جهل مرکبی که دارد، نتیجهش این میشه که تحریف به فرم، هم تحریف در واقع اطلاعات علمی خواهد شد، هم اسناد در واقع یک سخنان کذب به اون عالم بزرگوار خواهد بود، همچنین رعایت امانت هم نشده. لذا باید تلاش کنه قبل از اینکه پیاده سازی میکنه درست متوجه بشه. برای فهم دقیق سخن یک عالم چند تا کار رو باید انجام بدید، یعنی پژوهشگر باید انجام بده. یکیش اینه که حتما باید به منابع اصلی مراجعه بشه، نه گزارش های دست دوم. مثلا شما میرید یک مطلبی رو از مقالات و پایان نامه ها استفاده میکنید، اینو قبلا هم فکر کنم توضیح دادم براتون. اگر میخواید از مقالات یا پایان نامه ها که از نظر ما منابع دست دوم هستن، دست سوم هستن، از اینها مطالبی رو نقل بکنید، یا اون مطلبی که میخواید از فلان مقاله یا پایان نامه نقل کنید مطلبی است که مال خود نویسنده هست، یعنی جزو نوآوری های نویسنده مقاله یا پایان نامه محسوب میشه، یعنی پیش از نگارش این مقاله یا پایان نامه کسی این حرف رو نگفته بود، یا به این نتیجه نرسیده بود، یا به این شیوه نو مطرح نکرده بود. اگر میخواید به این مدل موارد ارجاع بگید بدید که نوآوری نویسنده مقاله یا پایان نامه هست، این اتفاقا ارزش علمی نوشتار شما رو بالا میبرد اولا، ثانیا حتما باید به اون مقاله و پایان نامه ارجاع بدید. یعنی اگر اینجا شما آمدید به اون مقاله یا پایان نامه ارجاع دادید، این برای شما میشه منبع دسته اول، بله میشه منبع درجه یک، منبع دسته اول میشه، این دیگه دسته دوم نیست، دقت داشته باشین. ولیکن گاهی شما یک مطلب علمی را از فلان مقاله یا پایان نامه استفاده کرده اید که این مطلب علمی جزو نوآوری های نویسنده اون مقاله یا پایان نامه نیست، بفرمایید جزو مطالبی است که خود نویسنده مقاله و پایان نامه از بزرگان اون علم استفاده کرده، از صاحب نظران اون عرصه. مثلا مطلبی رو از ملا صدرا، مطلبی رو از شیخ انصاری، مطلبی رو از علامه طباطبایی نقل کرده و ارجاع هم داده. آیا اینجا شما میتونید اون مطلب و دیدگاه علامه، ملا صدرا، مثلا شیخ انصاری را به اون مقاله یا پایان نامه ارجاع بدید؟ نه خیر، اینجا دیگه این مقاله و پایان نامه میشه منبع درجه چندم برای شما، نباید ارجاع بدید دیگه. چرا؟ درسته از اون مقاله استفاده کردی، ولی نباید به مقاله ارجاع بدی، باید بری به اون منبع و متن اصلی مراجعه بکنی و ارجاع بدید به همون منبع اصلی و متن اصلی. دقت کردین؟ چرا؟ چون این دیگه دیدگاه خود مقاله نویس یا پایان نامه نویس که نیست، اینو بزرگان گفتن دیگه، ایشون هم از اون منابع اصیل درجه یک استفاده کرده. این خیلی نکته مهمی است. مطلب بعدی اینه که حالا ممکنه کسی بگه فهم عبارات عربی برای پژوهشگر مثلا دشوار است، نمیتونه متوجه بشه متن فلسفی. اینم حالا متاسفانه دروس حوزوی علوم اسلامی رو، ادبیات عرب رو ضعیف خوانده، باید چیکار کنه؟ میتونه بازم به فهم ناقص خودش اکتفا کنه، بسنده کنه؟ خیر، باید از افراد آگاه و اساتید مجرب سوال بکنه، یا بفرمایید به تعلیقه ها، ترجمه ها و شروع مراجعه کنه. بله، باید به اینا مراجعه بکنند. در ارجاع به تعلیقه هم داستان همینه، بازم مثل یا تعلیقه یا شروع هم مثل همین توضیحی است که قبلا دادم. اگر به یه تعلیقه مراجعه کردید، تعلیقه نویس تحلیلی ارائه داده که مال خودشه، اینجا باید حتما به اون تعلیقه ارجاع بدید، نه به اون متن اصلی، چون این تحلیل مال نویسنده اصلی کتاب نیست، مال تعلیقه نویس یا شارح کتابه. ولیکن گاهی نه، شارح یا تعلیق نویس مطلبی را آورده که تکرار یا بفرمایید عبارتون اخرای مطلبی است که نویسنده کتاب گفته. مثلا حکیم سبزواری در تعلیقی که بر اسفار دارد، علامه طباطبایی در تعلیقی که مثلا بر اسفار دارد، همون حرف ملا صدرا را به زبان ساده تر بازنویسی کرده. خب اینجا به ملا صدرا باید ارجاع بدید. ولیکن تعلیقی حکیم سبزواری یا علامه بر اسفار نوشتن نقد سخن ملا صدراست، دیدگاه نوع خودشونه، دیدگاه خاص ایشان هست، اینجا باید به او تعلیقه ارجاع بدید. دقت میکنید؟ این هم نکته مهمی است که نباید ازش غافل شد. مطلب بعدی یا نکته بعدی در گزارش نویسی یا پیاده سازی اطلاعات اینه که خیلی، البته این مبتلا به ها شما تا جایی که میتونید از آوردن نقل قول مستقیم باید اجتناب بکنید. ما زیاد دیدیم مثلا طرف مخصوصا اون پایان نامه هایی که فرض بگیرید دیدگاه یک اندیشمند رو داره گزارش میده، یعنی پایان نامه توصیفیه، بیان گزارش دیدگاه یک اندیشمنده، و تو این گزارشی که داره میده اون منابع هم منابع فارسیه، مثلا دیدگاه استاد مطهری، پایان نامه طرف نوشته فلان مسئله از دیدگاه استاد مطهری، خب منابع همه فارسی، بله همه فارسیه دیگه. خب اینجا میاد چیکار، من دیدم که میگم اینها، طرف آمده میبینی دو صفحه سه صفحه پشت سر هم عین عبارات شهید مطهری کپی کرده، نقل قول مستقیم. حالا بعضیا نامردی میکنن داخل گیومه هم نمیذارن، اصلا معلوم نیست مال خودش مال استاد مطهریه، یعنی باید آدم بره نگاه کنه ببینه این عبارات ایشونه یا اوشونه، مثلا و دیگه نامردی دیگه، چون وقتی گیومه نمیارید یا با تو رفتگی مطالب رو نقل قول مستقیم نمیکنید، این یه جورایی دارید خیانت در امانت میکنید، یعنی یه نوع کپی پیست محسوب میشه، شرعا قانونا اخلاقا ایراد دارد، دزدی محسوب میشه، به ویژه اگر ارجاع ندی. حالا ارجاع بدی ایراد پژوهشی دارد، ولی اگر ارجاع ندی که اصلا کلا این اخلاقا و قانونا و شرعا اینا ایراد دارد و پایان نامه شما چه بسا اصلا رد بشه کلا. لذا طرف من دیدم برای اینکه کار خودش راحت کنه گفته بابا شهید مطهری که از من بهتر توضیح داده دیگه، حالا یا گفتاری یا نوشتاری، من که نمیتونم مثل تو بعد بیام همینو کپی پیست کنم دیگه، بله برداشت کپی پیست کرده، مثلا نقل قول مثلا یه صفحه فرض بگید 24 خط یه صفحه یا 4، این 18 خطش نقل قول مستقیم 3-4 تا توضیح خودشه. این نباید اینطوری باشد، تا جایی که میشود نباید نقل قول مستقیم انجام داد، اگرم ضرورت داشت نقل قول مستقیم آورده بشه در برخی موارد از 3-400 نباید تجاوز بکنه، 10-500-600 اینجوری که نباید نقل قول بکنید. ما اصطلاحا هم میگیم نویسنده باید خودش رو در متن پژوهش نشون بده. یه سوال میپرسم از شما، اگر به شما بگن فلان دیدگاه شهید مطهری را از فلان کتابش برو مطالعه کن بیا تو کلاس کنفرانس بده، چیکار میکنی؟ میری تو کلاس کتاب رو جلوت باز میکنی مثل قدیما که دانش آموزا انشا میخوندن، انشا میخونی از روش، یعنی مثلا از رو دقیقاً عین عبارات رو میخونی؟ قطعا این کارو نمیکنی، اگه این کارو بکنی که بهت میخندن، اون کنفرانس نشد که. میای چیکار میکنی؟ میری اون کتاب مثلا شهید مطهری رو که میخوای کنفرانس بدین برمیداری، اون بخش مربوطه را خلاصه میکنی، چکیدهشو مینویسی، مثلا نموداریش میکنی یا به فرض تبدیل به پاورپوینت حالت خلاصه‌ای، بعد میای او خلاصه و محور سخن را با قلم و ادبیات خودت توضیح میدی، درسته؟ میای با قلم و در واقع قلم که بخشید با بیان شفاهی خودت توضیح میدی، همون کاری که شما تو کنفرانس علمی دارید انجام میدید، مطالب رو خلاصه میکنید، اول مفصل میخوانید بعد خلاصه میکنید، بعد روح سخن را به زبان گفتار برای دیگران انتقال میدید یا در مباحثه یا در تدریس یا در کنفرانس، عین همون کار را باید بیایید در نوشتار اینجا انجام بدید، در مقاله و پایان نامه باید به صورت نوشتاری انجام بدید، یعنی روح سخن را دیدگاه شهید مطهری استخراج کنید، خلاصه کنید، با قلم خودتان پیاده بکنید. منتها تفاوت این دومی با اولی در اینی که در اولی زبان شما زبان گفتاری است، بسیار راحت تر توضیح دادن و ارتباط ایجاد کردن با مخاطب، ولی در دومی که مقاله نویسی و پایان نامه نویسی است، زبان شما زبان نوشتاری است، یعنی باید قلمتون قلم علمی باشد، نباید از ادبیات عامیانه گفتاری استفاده کنید. مثلا ما پایان نامه داشت در فجو حالشو گرفتن، مثلا گفته بود فلان جا فلان کار بشه، بعد حالش گرفته میشود، دیدم ها اینا رو میگم، خب این حالش گرفته میشه تعبیر عامیانه است، تعبیر نه در زبان گفتار معمولا به کار میره، در زبان نوشتار که نباید از این استفاده کرد. لذا باید تمرین کنید خوب نوشتن را، پس این هم نکته مهمی است. در نقل قول های طولانی شما اگر ضرورت داره باید کوتاه کنید، تقطی کنید عبارت رو، چه جوری؟ سه نقطه بذارید دیگه، مثلا فرض بگیرید یه نقل قولی میخواید انجام بدید ضروریه، آقا این مطلبی که ایشون مثلا میخواد نقل قول بدی مثلا 9 سطره، همه 9 سطر هم نمیخوای، میخوای یه بخشی از 2 سطر اول، یه بخشی از میانه، یه بخشی هم از پایان صفحه میخوای، خب اینها رو همون بخشا رو انتخاب میکنی، چند نقطه میذاری؟ 3 نقطه، بعد بخش بعدی رو بلافاصله میاری داخل گیومه هم میذاری، اینجوری نقل قول مستقیم که طولانیه اینطوری تقطیع می شود. نکته سوم، در گزارش نویسی باید ترتیب منطقی مطالب رعایت بشه، بله اگرچه ممکنه در آثار و منابع فلان عالم که شما میخواید مطالبش رو گزارش بدید تو پایان نامه ترتیب منطقی رعایت نشده، مثلا موضوع پایان نامه شما بررسی تحلیلی دیدگاه علامه طباطبایی درباره فلان مطلب هست، خب شما میرید میبینید علامه طباطبایی یه بخشی از مطلب را ذیل آیات سوره بقره ذکر کرده، بخش دیگری از اون مطلب را سوره های دیگر آیات دیگر آورده، حتی بعضیاش هم تو کتاب های دیگر مثل رسائل توحیدی و رسالت الولایه و اینها آمده ذکر کرده. خب من نویسنده باید چیکار کنم؟ باید خودم بیام ترتیب منطقی ایجاد کنم. مثلا مثال ساده، اگر میخواید مفهوم شناسی کنی ابتدا معنای لغوی رو بنویسی، بعد معنای اصطلاحی رو بنویسی، بعد اقسام رو بگی، توحید در لغت، توحید در اصطلاح، بعد اقسام توحید. اینجوری خودت باید نظم بدی. حالا ممکنه تو فلان کتاب فلان عالم این نظم منطقی رعایت نشده، مثلا جز کتابای قدیمیه که خیلی به این چیزا بها نمیدادن، نظم و نظام رعایت نمیکردن. خود شما باید ترتیب منطقی ایجاد بکنید بین اون مطالبی که دارید پیاده سازیش میکنید. نکته چهارم اینه که تو گزارش نویسی یا پیاده سازی اطلاعات باید جملاتی که می نویسید کوتاه و روان باشه، نباید جملات طولانی و مبهم باشه. خواهشاً بین جملات خودتان جملات معترضه نیاورید. این جمله معترضه پدر آدمو در میاره. میبینی یه مطلب میخواد بگه، مثلا تو کتاب نهایی متأسفانه ما زیاد میبینیم این جملات معترضه را. یه مطلبی نویسنده میخواد بگه، نیم سطر مطلب رو گفته، بعد وسطش جمله معترضه، ما بهش میگیم گریز میزنه به یه بحثی، بعد سه سطر او به تعبیری خبر رو میاره، اول مبتدا بعد سه سطر جمله معترضه که خارج از موضوع بحثه، بعد خبر رو میاره. خب اینا باعث میشه که عبارات مبهم بشه، خواننده خسته بشه، نتونه ارتباط برقرار کنه با متن و ایراد دارد و بذاره کنار اون مطالعه اون کتاب یا پایان نامه یا مقاله رو. پس باید جملاتتون کوتاه و روان باشه. نکته پنجم، در گزارش نویسی تا جایی که امکان دارد باید واژگان فارسی، اینم بسیار مهمه، اینم خیلی رعایت نمی‌کنن، مخصوصا ماها که طلبه هستیم، چون با متون عربی و اصطلاحات عربی خیلی انس گرفتیم، بعضی وقتا رو حساب عادتی که داریم از واژگان عربی استفاده می‌کنیم در غیر از اصطلاحات علمی. این درست نیست. در اصطلاحات علمی که نباید دست بزنی اصلا. شما واجب الوجود دیگه واجب الوجوده. اصل استصحاب اصل استصحابه، نباید معادل فارسی براش درست کنی. بله، اصول اولی اصول عملیه است. اینا رو نباید دست بزنی. ولی وقتی میخوای توضیح بدی در غیر از اصطلاحات علمی نباید از واژگان در واقع عربی استفاده بکنی، بلکه تا جایی که ممکنه باید واژگان فارسی بنویسید. یعنی معادل فارسی چی رو؟ واژگان رو باید بیارید. بله، معادل فارسی. مثلا من چند نمونه اینجا آوردم شما ببینید، مثلا از این رو به جای چی نوشته میشه؟ از این رو به جای، بفرمایید، به جای لذا. لذا و فلزا جایی نداره در نوشتار علمی. زبان پایان نامه یا مقاله فارسیه، در غیر از اصطلاحات علمی و آیات و روایت نباید از عبارات عربی استفاده بشه. به جای اینکه بخواید بنویسید لذا، بگو از این رو، از همین رو. مثلا به جای قبل و بعد چی بنویس؟ به جای قبل و بعد بنویس پیش و پس. قبل و بعد عربیه دیگه، بنویس پیش پس، پیشین پسین. به جای علاوه بر این چی بنویس؟ افزون بر این. علاوه بر این بنویس افزون بر این. بله، به جای نقصان و زیادی چی بنویس؟ کاستی و فزونی. به جای مطالعه مجدد چی بنویس؟ بازخوانی. بله، بازخوانی، مطالعه مجدد مثلا بنویس بازخوانی. به جای معتقد است چی بنویس؟ بر این باور است. به جای چی؟ به جای معتقد است بنویس بر این باور است. به جای واضح است چی بنویس؟ روشن است، آشکار است، امثال اینها. بله، تا جایی که معادل فارسی داریم شما باید معادل فارسیشو بنویسید. بله، خب این نیاز به تمرین داره دیگه، آدم باید تو ذهنش آماده داشته باشه که مثلا معادل فلان واژه و کلمه عربی چیست. جالبه بدانید که اگر این نکته را، این اصل را رعایت بکنید، یعنی در غیر از اصطلاحات علمی از واژگان فارسی استفاده کنید، نه تنها مطلب گنگ نمیشه، بلکه بر زیبایی و روان و سلیس بودن نوشتار علمی افزوده میشود. بله، این آقای چی هست؟ یا دکتر سروش، با اینکه حرفای غلط زیادی دارد ولی قلمش قلم خوبیه. مثلا ببینید تو بحث حرکت جوهری از تعبیر نهاد ناآرام، ناآرام جهان استفاده میکنه. چقدر زیبا میکنه؟ نهاد ناآرام جهان، یعنی جهان طبیعت. نهاد فارسی، ناآرام فارسی، جهان هم که فارسی، به جای عالم مثلا میگه جهان. البته عالم رو عالم بذاری شد اشکال ندارد، منتها تا جایی که میشود معادل فارسی داشته باشد از معادل فارسی استفاده کنید که نوشتار علمیتون زیباتر بنماید. بله. و از اون موقع الان نم بدانید، الان مغلق نویسی بفرمایید هنر نیست. من یکی از از یکی از نشریات علمی پژوهشی برای من مقاله فرستاده بودن برای داوریش، طرف نمیدونم خیلی سوادش زیاد بود، میخواست اظهار فضل کنه، انقدر این مباحث عرفانی فلسفی رو پیچیده گفته بود، این جمله معترضه وسط حرفاش چپونده بود که من اینو ارجاع دادم، گفتم آقا برو دوباره بنویس، یعنی ایراد کلی گرفتم که اینو بازنویسی کن دوباره بنویس. من هیچی نفهمیدم، انقدر گنگ بود متنش. داده دوباره اصلاح الکی برداشت بود، اینور اونورش اصلاح کرده بود، دوباره فرستاده بود، دوباره بام کن. من رد کردم مقالش رو، هیچی نمیشد فهمید، اصلا خیلی بد نوشته بود. خب شما علامه دهر باشی نتونی درست بگی و درست بنویسی، به چه فایده ای دارد؟ بله، صرف علم کافی نیست، مهارت هم لازمه. مهارت هم در گفتار باید باشد هم در نوشتار. مهارت گفتاری برای مدرسان و مباحثه کنندگان است و خطبا، مهارت نوشتاری برای پژوهشگران است. هر دو رو باید شما توانمندیش حاصل کنید، تمرین باید بکنید اینها را. و توصیه اینه که شما بیایید مقالات علمی پژوهشی که روان هست چند نمونه از اینا دانلود کنید، فقط ببینید ادبیاتش چگونه است، او ادبیات رو یاد بگیرید. نکته بعدی، نکته ششم، در گزارش نویسی در هر پاراگراف یا بند باید ارجاع صورت گیرد، نباید بندها و پاراگراف های گوناگون نوشته شود سپس به منابع متعدد ارجاع شود. ببینید شما فرض بگیرید پاراگراف بندی کردی، هر پاراگراف یه موضوع خاصیه دیگه. بله. خب شما پاراگراف اول را از یه منبع الف استفاده کردی، از کتاب شهید مطهری استفاده کردی، پاراگراف دوم را از کتاب علامه طباطبایی، پاراگراف سوم را از آثار ملا صدر. خب بعضیا می‌بینین سه تا پاراگراف رو می‌نویسن پشت سر هم، بعد پاراگراف آخر سه تا منبع رو ارجاع میدن. خب این غلطه، این معلوم نمی‌کنه که کدوم یک از پاراگراف‌ها از کدامین منبع استفاده شده. شما پاراگراف اول رو که از منبع شهید مطهری استفاده کردی همونجا باید ارجاع بدی، آخر پاراگرافت یا وسطش مثلا بعد دو سه سطر باید ارجاع بدید به شهید مطهری، به آثار شهید مطهری. پاراگراف دوم که از کتاب‌های علامه طباطبایی همونجا باید ارجاع داده بشه، نه اینکه اینها رو پشت سر هم بنویسی بعد آخر یه صفحه مطلب و چهار منبع استفاده کردی، یه صفحه نوشتی آخر صفحه بیایی چهار تا منبع رو ذکر کنی. نه، وقتی پاراگراف بندی میشه هر پاراگراف، ممکنه بگید آقا ما دو تا پاراگراف دارم هر دو رو از یه منبع استفاده کردم، این چی؟ اینجا میگیم که اشکال نداره پاراگراف اول منبع رو ارجاع بده، مثلا طباطبایی 1174 جلد 1 صفحه 80 طبق ارجاعی در اون متنی که به جای نام کتاب تاریخ انتشار می‌نویسیم، اینو ارجاع بده. پاراگراف دوم هم از همون منبع است، ایرادی نداره. پاراگراف دوم داخل پرانتز بنویس همان. بله، بنویس همان، یعنی هر پاراگراف حداقل یک ارجاعی جدا باید داشته باشه. یه جا میتونی ارجاع ندی، قبلا هم توضیح دادم، در جایی که شما پاراگراف کلا مال خودته، از منبع استفاده نکردی، تحلیل شخصی خودته، نوآوری خودته، خون نمیخواد ارجاع بدی دیگه، مشخص. نکته هفتم، به جای تکرار چند باره نام یک عالم از واژگانی مانند ایشان و وی استفاده بشه. بله، مثلا فرض میگیری شما میگید که ابتدا میگید علامه طباطبایی زید تفسیر فلان بر این باور است چنین مینویسد که، یا بر این باور است که، توضیح میدی، بعد دوباره سطر دو سطر بعد نباید بگی علامه طباطبایی در جای هی علامه طباطبایی نباید بیاری، زشت میکنه نوشتار را. یه جا گفتی علامه طباطبایی اولش، بعد بگو ایشان در ادامه با استفاده از روایات فلان چنین نتیجه میگیرد، بعد دوباره میخوای تکرار، بگو وی فلان میشد. این دو سه بار که تکرار یعنی متنوع آوردی، دفعه سوم دوباره اسم علامه طباطبایی بیاری اشکال نداره، برای بار چهارم دیگه وی نگو، ایشان نگو، بگو علامه، یعنی نام ایشان وی نباید هی تکرار بشه، اینا باید جابجا. یه بار میگی ملا صدرا، برای بار دوم بعد دو ست میگی ایشان، برای بار سوم میتونی بگی وی. دقت کردین؟ اینو زیاد من دیدم رعایت نمیکنه. میگه مولا صدرا چنین گفته، مولا صدرا جای دیگه اونطوری گفته، مولا صدرا در اینجا اینجوری گفته، سه تا چهار تا سطر چهار بار اسم مولا صدرا رو میاره، آدم اعصابش خرد میشه. این زشت میکنه نوشتار را. اینا رو دقت داشته باشین. مطالبی که موضوعات گوناگون دارن با عناوین و پاراگراف ها از هم جدا شوند، اینم که مشخصه، قبلا هم تو عنوان بندی گفتم، منتها اینجا بیشتر پاراگراف منظورمونه، بیشتر پاراگراف. خب شما یه پاراگراف آوردی، مثلا استدلال فلان عالم بر فلان مطلب را، حالا میخوای نقد کنید اون استدلال را، آیا اون نقد رو باید در همون پاراگراف بنویسید یا جدا کنید؟ باید جدا کنید. چرا؟ چون اصل تقریر استدلال شیئون و نقد و ارزیابی شیئون آخر. وقتی نقدی میخوای بینید یه چیز دیگری است، پس اونو یه پاراگراف دیگه بنویس، پاراگراف بندیش کن. وقتی موضوعات متنوع باید پاراگراف بندی بکنی. نقد و استدلال رو توی پاراگراف نمیارن. دقت کردین؟ گیج میکنه مخاطب را. یهویی داره وسط داره استدلال رو میخونه، وسط میبینی بلافاصله وارد نقد شد نویسنده، خب گیج میکنه. اول استدلال رو میارید، بعد یه پاراگراف بعدی میشه چی؟ نقد اون استدلال، مثلا ارزیابی اون استدلال. مطلب نکته بعدی، بهتر از شکل منطقی استدلال ها به صورت قیاس اقترانی و استثنایی نوشته شود. سپس مقدمات توضیح. ببینید، ماها به عنوان پژوهشگرانی که در عرصه علوم اسلامی میخوایم پژوهش بکنیم، بخواهید یا نخواهید با استدلال درگیریم دیگه، حالا یا در علم فقه یا اصول فقه یا فلسفه یا کلام یا تفسیر، هر چی، بالاخره با استدلال درگیریم، یا استدلال عقلی یا نقلی. توصیه اکید میشه استدلال ها رو به صورت منطقی، یعنی شکل منطقی بهش بدید، یا به شکل قیاس اقترانی، صغرا، کبرا، نتیجه، که بازم توصیه اکید میشه شکل اول باشه چون انتاجش بدیهیه، یا به صورت قیاس استثنایی بنویسید. اگر باران ببارد زمین خیس میشود، لکن باران نباریده پس زمین خیس نیست. بله، یا لکن زمین خیس نشده پس باران نباریده است، اینطوری بگیم بهتره، چون نقیض نقض تالی و این نقیض مقدم نتیجه بگیریم که منتج باشد. بله، خب یعنی به صورت قیاس بنویس. این به صورت قیاسی نوشتن، شکل منطقی دادن، هم کمک میکنه من پژوهشگر اگر مغالطه‌ای تو استدلال تو صغرا یا کبرا هست متوجه بشم و سریع در رفع اشکال بکنم، همچنین به خواننده کمک میکنه که بفهمم بالاخره صغرا و کبرای شما چیه، اصل استدلال چیست. بعضی میخوان استدلال بکنن، هزار تا کلمه و جمله وسط میچپونن، شعر رو نمیدونم آیه و روایت وسط میارن، این استدلال لابلای اونا گم میشه، آدم گیج میشه، بالاخره استدلالش چی شد، حد وسط برهانش چیه، بالاخره چی رو محور قرار داده در اثبات مدعا. دقت کردین؟ پس نوشتن استدلال ها به صورت منطقی هم کمک میکنه که من نویسنده مغالطه خودم رو به خوبی تشخیص بدم، هم کمک میکنه که خواننده خوب متوجه استدلال من بشه و بهتر بتونه تحلیل بکنه یا نقدی دارد بتونه انجام بده. نکته 11، اگر پژوهش تطبیقی است، بعضی از پژوهش‌های ما تطبیقیه، شما آمدید بین علامه طباطبایی و ملا صدرا، بین ملا صدرا و ابن سینا و مانند اینا، بین شیخ انصاری با کاشف الغطا مثلا تطبیق انجام دادی، بله، در گزارشی که می‌خواید بنویسید بهتر اینه که ترتیب زمانی رو ملاک قرار بدید. خب بین علامه و ملا صدرا اول کدومو بیارم؟ اول پایان نامه، فصل اول که کلیاته، فصل دوم کدومو بیارم؟ ملا صدرا مشخص. چرا؟ چون زمانن مقدمه بر علامه است. بعد فصل سوم دیدگاه علامه رو بیار، یا تو مقاله هم همچنین این ترتیب زمانی رو ملاک. اگر معاصر بودن خیلی فرقی نمیکنه، معاصر بازم اینا دو حالت داره، اگه اون معاصرن مثلا یکی 10 کتابی نوشته 10 سال قبل اون دیگری، خب اول از او بیار بعد اون شخص بعدی، ولی یه بار هر دو یه کتابی چاپ کردن توی تاریخه، توی ساله، خب اینجا فرق نمیکنه، هر کدوم خواستی میتوانی در واقع مقدم مؤخر بکنی. نکته 12، آیات قرآنی باید اعراب گذاری بشه و روایات در حد امکان. بله، آیات حتما، می خیلی اینا رعایت نمی کنن. حتی بدبختی من دیدم با این همه پیشرفت نرم افزاری و اینترنت و اینا، بعضیا کم ندیدم متاسفانه، طلبه یا دانشجو آیات رو برداشته با دست خودش تایپ کرده، نمیدونم داده به یه تایپیست غیر حرفه‌ای، یعنی تایپیستی که خودش علوم اسلامی نخونده، بعد اون هم برداشته تایپ کرده، اون عقل کل به جای اینکه بره مثلا کپی کنه تایپ کرده. الان دیگه استخراج اعراب آیات مثل آب خوردنه. بله، شما کافیه برید داخل کجا، داخل گوگل یه بخشی از این آیه رو بنویسید، مثلا الحمدلله رب العالمین، مثلا آیه اول سوره حمد. همین اول که نگاه میکنی متن قرآن، پارس قرآن یا سایتی که کلا متن قرآن مثل دانشنامه اسلامی، بله، آیه دو سوره، همین اولش که برات میاره این نگاه خودش اعراب گذاری شده. این خیلی زحمت داره اینو انتخاب کنی، کپی کنی، ببری پیست کنی اینجا. این خیلی، من خیلی برمیخورم مثلا مثلا داوری این الان تمام، این خیلی زحمت داره. داوری پایان نامه بزنس میگم این زحمتی نداره برادر عزیز، قشنگ برو تو اینترنت کپی بکن این را، بیار پیستش کن، زمان هم نمیبرد دیگه. آیات رو که نباید تایپ بکنی، بعد تایپ میکنم بدبختی این که آیه غلط تایپ میشه، بله. حالا این بعد داور نبینه، سطحی نگاه کنه، استاد راهنمام ندیده، من دیدم آینا غلط تایپ کردن خیلی زیاد. بعد این بره چاپ، مثلا فرض بگیرید بره دفاع بشه، بعد یکی نسخهشو بگیره یا بعدن چاپ بشه، حالا هرچی، به این صورت تحریف شده، این بره مثلا یه انتشارات نامعتبری هم برداره چاپ بکنه، خب اینا داوری نداره که دقیق بخونه، بعد آبروی شیعه نمیره، میگن آقا اینا دارن قرآن رو تحریف میکنن. بردارید کپی پیست کنید دیگه، هم اعرابش هم غلط نمیشه، یا از نرم افزار یا از متن صفحه اینترنت گوگل، علامه گوگل آیات اعراب گذاری شده را به شما تحویل میده بدون کمترین خطا. در مورد روایات هم بازم تاکید بر اعراب، تاکید ها، یعنی اگه دیگه نتونستید پیدا بکنید نشود، بعضی جا ایراد نداره ولی حتما باید اعراب گذاری بشه. اینم روش طرفن داره. من مثلا توصیه میکنم یا به نرم افزار جامع الاحادیث مراجعه کنید که بعضی از این کتاب‌های حدیثی که تو نرم افزار آوردن بعضیاشون اعراب گذاری شده است، از اونا کپی کنید، یا نه تو همون بعضیا من دیدم تو نرم افزار جامع الاحادیث اعراب گذاری شده نیست، یعنی کتاب حدیثی هست، حدیثش هست، ولی وقتی اینو پیاده می‌کردن اعراب گذاری شده پیاده نکردن تو نرم افزار، همون رو کپی می‌کنی تو متن گوگل می‌بینی اعراب گذاری شده تو متن یکی از صفحات مثلا اینترنتی گذاشته شده، همونو بردار، اونم خیلی راحته، یا از نرم افزار و یا از متن اینترنت و گوگل استفاده کن. نکته بعدی، متن عربی آیات در مقاله یا پایان نامه حتما ذکر بشود و ترجمهش به پاورقی منتقل بشه. البته این یکی از سلیقه‌های متعددی، بعضی میگن تو در مورد آیات متن عربیش در متن، عبارت عربی در متن بیاد، ترجمه هم بلا فاصله بعدش بیاد. بعضی میگن نه، عبارت عربی بیاد در متن، ترجمه بره پاورقی، سلیقه‌ایه. نگاه کنید به اون در واقع شیوه نامه مؤسسه محل تحصیلی که دارید براش پایان نامه مینویسید. در مورد روایات هم توصیه معمولا اینه که ترجمهش در متن میاد، عربی روایت به پاورقی منتقل بشه. اینم بازم سلیقه‌ایه. می‌بینی بعضی وقتا عربیش هم در متن میارن، ترجمه رو به پاورقی منتقل می‌کنن. اینم بازم توصیه‌م اینه که به شیوه نامه مراجعه کنید. نکته بعدی، پس از ذکر آیه یا روایت حتما نحوه استناد و استدلال رو توضیح بدید. اینو قبلا هم اشاره کردم یادتون باشه جلسات پیشین. گاهی بعضی آیه یا روایت رو به عنوان دلیل نقلی میارن، بعد بدون اینکه نحوه استدلال رو توضیح بدن میرن بحث بعدی. آقا شما بفرما ببین از کجای آیه، صدر آیه، ذیل آیه، چگونه استفاده کرده ای مدعای خودت را، بله اثبات بکن دیگه. نمیشه که همیشه آیه رو بیاری بعد بسپاری به ذهن مخاطب که خودش استدلال کنه، نه دیگه. من زیاد دیدم که آیه روایت آمده، یا استدلال، روش استدلال، شیوه استدلال، نحوه استناد به آیه رو مشخص نشده، یا اگر هم شده خیلی ضعیف بوده، یعنی دقیق نتونستن. خب این باعث میشه که نوشته شما در معرض نقد قرار بگیره و مدعای شما رد بشه به راحتی. گفتم اون دفعه یادتون باشد که خیلی از علمای ما آیه رو می‌نوشتن، وقتی دلیل می‌آوردن قشنگ احتمالات گوناگون آیه رو استخراج می‌کردن و می‌کنن همین الانم، بعد احتمالات منو که استخراج می‌کنن، بعد میگن کدوم احتمال ارجح است، بفرمایید ازهر است، و اون رو می‌گیرن مبنا قرار میدن برای اثبات مدعا. نکته بعدی، میان مطالب محتوای پژوهش اینه که توضیح دادم، ارتباط منطقی حذفش میکنم، پیاده کردن مطالب به قلم خود نویسنده به ویژه در متنای عربی که از منابع مرتبط و معتبر استفاده شده است باید انجام بشه. بله اینو توضیح دادم که آقا شما مثلا تو کجا توضیح دادم، تو بخش لغت یادتون باشه، در تعریف لغوی اصطلاحی گفتم شما مراجعه میکنید به یک متنی، متن عربیه، آیا باید متن عربی کتاب لغت یا فلان عالم رو تو تعریف حساب بیاری؟ گفتیم مطلقاً خیر. باید با قلم خودتون رو بنویسید. حالا وقتی میخواید با قلم خودتون بنویسید، به حصر عقلی از دو حال خارج نیست، یا به صورت نقل قول مستقیم مینویسید یا به صورت نقل قول غیر مستقیم. اگر نقل قول مستقیم باشه، گفتم از 3-400 تجاوز نکنه هر نقل قولی. اونجا تأکید میشه که اگر عبارت عربیه، ترجمه عبارت رو به قلم خودتون بنویسید و بعداً به منبع اصلی ارجاع بدید. مثلا مثال تفسیر المیزان، خب متنش عربیه، شما نقل قول مستقیم از علامه میخواید بیارید، خب مقاله پایان‌نامه‌تون فارسیه، عربی که نمیخواید بنویسید، باید ترجمه‌شو بیاری نه عبارت عربی علامه رو. حالا میخواید ترجمه کنی، اگر به ترجمه آیت الله همدانی، محمد باقر همدانی مراجعه کنی از المیزان، باید به همون ترجمه ارجاع بدی، یعنی بنویسی ترجمه تفسیر المیزان صفحه جلد فلان صفحه فلان. دقت میکنی؟ دیگه نمیتونی به منبع المیزان ارجاع بدی، چون ترجمه رو از ترجمه ایشون استفاده کردید، شرعاً اخلاقاً قانوناً ایراد داره اگه به المیزان ارجاع بدی. ولیکن اگه میخوای به المیزان ارجاع بدی و اون دست اول بودن منبعت خدشه‌دار نشه، سعی کن خودت ترجمه کنی، با قلم خودت ترجمه کن. یک نکته دیگه هم هست تو ترجمه با قلم خودتون، برای چی تاکید میشه؟ برای اینکه خیلی از ترجمه ها، قبلا هم گفتم براتون فکر کنم، ببینید غلط ترجمه صورت گرفته. شما میایید با خب بالاخره توانمندی علمی دارید، احساس میکنید بهتر میتونید ترجمه، با قلم خودتون ترجمه میکنید که از تحریف مصون بمانی، تحریف سخن فلان عالم. اینم نکته دیگری است. اگر نقل قولتون غیر مستقیم باشد، پس از اینکه اطلاعات رو گردآوری کردید، اگه نویسنده مطالب خودش رو به صورت منطقی ذکر کرده، همون ترتیب منطقی نویسنده رو پیروی میکنید. مثلا مثل آثار آیت الله جعفر سبحانی حفظه الله، ایشون معمولا کتابایی که مینویسن سعی میکنن ارتباط منطقی بدن، یعنی حالا یا کسانی که تدوین میکنن کتب ایشون رو، کلاس های ایشون رو، ارتباط منطقی ایجاد میکنن. خب شما همون ترتیب منطقی که ایشون در آثارشون داره رو بیار بعد ارجاع بده. ولیکن یه سری کتابایی هست نه، نویسندم جی پراکنده اینو توضیح دادم دیگه، اونو باید خودتون ترتیب منطقی بهش بدید. بله. اگر نویسنده اون منبع اصلی مطالب رو به صورت پراکنده آورده باشه، شما گفتم ترتیب منطقی، اینجا دو تا نکته رو گفتم، بد نیست این در تکمیله بگم. چطور وقتی مطالب پراکنده است در آثار گوناگون مثلا علامه طباطبایی، من چطور باید پیاده سازی کنم اونا رو؟ نکته اول اینه که تلاش کنید الگوریتم منطقی برای مطالب ذکر کنید، یعنی تقسیم و تحلیل منطقی ارائه بدید، حساب کتاب داشته باشه. بله، مثلا آقا مفهوم شناسی دو بخش است، در لغت، در اصطلاح، بعد اقسامش هم همینجوری ترتیب منطقی داره، دوباره هر یک از اقسام مقسم واقع میشه، تقسیم میشه به اقسام گونه، همینجوری به ترتیب یک الگوریتم منطقی درست کنید. محتوای سخن اون عالم که به صورت پراکنده در آثار گوناگون آورده رو شما ببرید تو این ساختار منطقی و منظم، هر محتوایی رو ذیل عنوان خاص خودش و بخش خاص خودش بیارید و این خیلی مهمه. یکم این که اینو توضیح دادم دیگه، ارتباط منطقی بین مطالب پیدا کنه و بر اساس داده‌های اطلاعاتی عناوین رو استخراج کنه، که قبلا توضیح دادم، تکرار نمی‌کنم، خسته کننده نشه، چون بعضی از این نکات رو بعداً تکمیل کردم دیگه، حذف نکردم، اضافه مونده. نکته دیگری که مهمه اینه، اگر پژوهشی که شما دارید انجام میدید از نوع شرح و تفسیر باشه، بله، باید ترتیب مطالب با ترتیب متن مورد پژوهش مطابقت داشته باشه. مثلا شما شرح خطبه اول نهج البلاغه میخواید بدید، بله، حالا شما میخواید شرح بدید خطبه اول رو، ترتیب مطالب رو چطور باید پیریزی بکنم؟ خیلی ساده است، ترتیب مطالبتون دقیقاً باید به همون ترتیبی باشد که امیرالمومنین در خطبه نهج اول نهج البلاغه فرمودن، نباید تصرف کنید، نه از باب این که تحریف نشه سخن امیرالمومنین، تحریف که نمیشه، از باب این که اون نظمه باید در ترتیب منطقی باید رعایت امانت بکنید. دقت میکنی؟ یعنی باید به ترتیب شرح بدید جلو. یا مثلا کسی میخواد سوره توحید رو تفسیر کنه، مثال تفسیر سوره توحید رو میخوای تفسیر کنی، یه پژوهشی انجام بدی، یه بخش پژوهش تفسیر سوره توحیده، خب باید ترتیب آیات رو رعایت بکنی دیگه، نمیتونی که آیه سوم رو اول تفسیر کنی بعد آیه اول و آخر تفسیر کنی، نه، قل هو الله احد، از بسم الله شروع کن تفسیر، بعد قل هو الله احد الله الصمد، به ترتیب. این خیلی مهمه. مگر اینکه پژوهش شما تفسیری که انجام میدید از نوع تفسیر چی باشد؟ فرمایید تفسیر موضوعی باشد. اگر از نوع تفسیر موضوعی باشه، وقت ترتیب و عناوین مطالب رو باید بر اساس الگوریتم منطقی بنویسید، یعنی باید خودتون نظم بدید به مطالب. شما مثلا میخوای خانواده رو در قرآن، مثلا تعامل میان فرزند و پدر یا فرزند و مادر رو از آیات قرآن یا روایت استخراج بکنید، موضوعی دیگه، باید بری آیات مرتبط استخراج بکنی در سوره های گوناگون، آیات گوناگون، اینا جمع بشه، بعد محتوای آیات از منابع تفسیری و حتی تفسیر خودت، یعنی برداشتای خودت ارائه بدی، فیش برداری بکنی. حالا میخوای این رو نظم بدی، میخوای به قلم در بیاری، شکل مقاله پایان نام بهش بدی، باید اینجا خودت ترتیب منطقی رو ایجاد بکنی. بله، این ترتیب منطقی رو دیگه باید خودت انجام بدی. نکته دیگر، در پژوهش‌هایی که از نوع شرح و تفسیره، نویسنده باید به شروح و تفاسیر مراجعه کند و در نگارش هر بخش منبع مربوطه رو ذکر کنه. مثلا شما منبعت نهج البلاغه است، می‌خواید در نهج البلاغه پژوهش کنی، نهج البلاغه شرح دارد یا ندارد؟ خب دارد، پس باید به شروح مراجعه کنم در گردآوری اطلاعات و پیاده سازی اطلاعات. یا مثلا تفسیر قرآن، خب تفاسیر داریم برای قرآن یا نه؟ بله، اول به اونا. حالا اگر نبود یا نکته جدیدی به ذهن خودت رسید، اونم میتونی اضافه بکنی. خب این نکته 20 رو هم 20 هم گفتم که در گزارش نویسی از دیدگاه یک عالم حتما باید نام ایشان در ابتدا و وسط گزارش ذکر شود. همچنین باید توجه داشت که از تکرار پی در پی نام اجتناب شود. مثالش آوردم، مثلا میگیم ملا صدرا در کتاب اسفار اربعه بر این باور است که، این سطر اول رو پایان میرسونیم، در سطر دوم میخوایم بگیم، دیگه نمیگیم ملا صدرا، میگیم ایشان با مبنا قرار دادن اصالت وجود چنین نتیجه میگیرد که، بعد سطر بعدی یا دو سطر بعدی میگیم وی در پایان به نقد دیدگاه ابن سینا میپردازد و چنین مینویسد. ببین ملا صدرا، ایشان، وی، اینجوری این یعنی اگر میگیم ملا صدرا ملا صدرا ملا صدرا به هم میخورد، یعنی اون نظم زیبایی متن به هم میخورد، زش میشد. نکته مهم دیگر که خیلی مهمه، این هم، اگر شما میخواید دیدگاه یک عالمی رو نقل کنید، در ظاهر میان سخنان اون عالم در آثار مختلفش اختلاف به چشم میخورد. بله، یه اختلافی وجود دارد. اولا باید بدانه پژوهشگر مثلا توضیح روم اسلامی که اصل اولی در این اختلافات ظاهری که در اندیشه یک عالم مشاهده میشه، اصل اولی ایجاد جمع عرفی در تعارضات ظاهری، یعنی تا جایی که میتونیم جمع کنیم بگیم اونجا که ملا صدر اینطوری گفته منظورش این بوده، اینجا که اینطوری گفته منظورش اون بوده، اصلا دوتا منظور داشته. شبیه کاری که خواجه نصیر در شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا میاره، مثلا اگر خونده باشین تو نمط سوم مباحث نفس، بحث مزاج اینا که جامع و حافظ مزاج چیست، بفرمایید فخر رازی ایراد میگیره، بر اساس یکی از حرفای ابن سینا یه حرفی میزنه، بعد خواجه نصیر میخواد نقد بکنه، میگه اون حرفی که فخر رازی بهش استناد کرده مربوط به فلان، مقصود ابن سینا اون بوده، و یه حرف دیگری که استناد کرده مقصودش این بوده، و اینها با هم منافاتی ندارد. ببینید تلاش میکنه سازگاری ایجاد کنه. من و شما هم به عنوان پژوهشگر باید اصل رو بر این بذاریم که اختلاف ظاهری میان آثار مختلف یک اندیشمند به ویژه عالمان برجسته جزء دسته تعارضات ظاهری است، یعنی واقعی نیست. لذا باید جمع بکنیم. اگه میتونیم باید جمع بگیم، ما منظورش این از قرائن استفاده میکنیم که جمع. ولی اگر این تعارض واقعی است، یعنی نمیشه جمع کرد، واقعا نمیشه، صراحتا اینا با هم متناقضن، یعنی تو یک کتابش یک عالم یه چیز گفته، تو کتابی که بعدا نوشته از حرف اولش برگشته، یعنی یه تعارض واقعی است. اینجا باید ملاک تشخیص دیدگاه که کدوم دیدگاه دیدگاه عالم هست، ملاک اینه، باید ببینید کدام یک از این دو دیدگاه با مبانی مؤلف یا عالم سازگارتر هست، باید بسنجید به عنوان پژوهشگر. دقت میکنید؟ مثلا ببینید این مثلا دو تا تفسیر از حرف ملا صدرا شده، ببینیم کدوم یک از این دو تفسیر درسته. از کجا بفهمم؟ باید ببینم مبانی ملا صدرا چیست، این دو تفسیر کدام یک با مبانی او سازگارتر است. اگرم دیدیم نه، اینم جواب نداد، اون دیدگاهی که به لحاظ زمانی دیدگاه پایانیه، اون رو ما میاریم انتخاب میکنیم، میگیم چون بالاخره ایشون معلوم میشه از حرف خودش برگشته. خب این ده هم در پژوهش‌های فقهی ما با این چیزا خیلی مبتلا به هست، یعنی مواجه میشه هم در پژوهش های فلسفی و دیگر پژوهش، فرق نمی کنه، همه جا هست. اینم از اون نکاتی است که مهمه برای پژوهشگر. نکته دیگه، شما یه موضوعی برداشتید پایان نامه یا مقاله که رویکردتون تطبیقیه، تطبیق بین دو عالم، بهتره در پایان هر بخش یک نتیجه گیری از دیدگاه هر عالم ارائه بشه. حرف علامه رو گزارش دادید، تفصل مربوط به علامه تمام شد، گزارش دیدگاه علامه انجام شد، آخرش یه جنبندی بکنید از دیدگاه علامه، وارد فصل دوم میشید، مثلا دیدگاه ملا صدرا، یا فصل سوم مثلا دیدگاه اونم یک جنبندی هم از او ارائه بدید نتیجه گیری، بعد نکات اشتراک اختلاف در فصول بعدی تبیین بشه. اینم مهمه. اگر نوشته شما نوآوری محتوایی دارد، یعنی شما یک نظر جدید رو مطرح کردید، باید نویسنده بتواند دیدگاه خودش رو بر اساس مبانی و قواعد علمی در اون رشته خاص تبیین بکنه و بعداً به منابع استناد کنه. این یعنی چی؟ این خیلی مهمه، سوال خیلی از طلبه هاست معمولاً. بعضی وقتا میگن آقا ما میخوایم یه حرف، یه مقاله بنویسیم، یه استدلالی مثلا. خب استدلال مال خودمه، چجوری ارجاع بدم؟ یا فلان تحلیل هستم بگو، استدلالم نه، فلان تحلیل مال خودمه. ما ازش سوال میپرسیم، میگیم شما که این تحلیل یا استدلال انجام دادید از یه مقدماتی استفاده کردید یا خیر؟ قطعا جواب مثبته، یعنی از یه سری مبانی و قواعد علمی بهره گرفتید دیگه. بله، خب اگر از یک سری مبانی و قواعد علمی که در اون کتاب‌های مرتبط با اون رشته بحث شده استفاده کردی، درست استدلال و نتیجت نوعه، ولی مقدمات صغرا و کبرا رو که از بزرگان یاد گرفتی، خب اون صغرا و کبرا، اون مقدمات رو باید ارجاع بدی. دقت می‌کنید؟ یعنی خود نتیجه رو ارجاع نمیدی، نتیجه مال شماست، ولی مبانی و قواعدی که شما ازش کمک گرفتی تا به اون نتیجه جدید برسی و نظریه بدی، اونا رو باید ارجاع بدی دیگه. مبانی قواعد که از صفر تا صد که نو نمیشه که، دقت میکنی؟ لذا اونجا مبانی و قواعد مستفاد از منابع عالمان را باید ارجاع بدی، نه نتیجه استدلال را. خب اینم توضیح دادم، نکات ویراستاری رعایت بشه، نقل قولهای مستقیم یا باید تورفتگی داشته باشه یا داخل گیومه، گاهی هم هر دو با هم، اینا رو توضیح دادم. اینا رو هم گفتم، بله اینا رو قبلا هم توضیح دادم، تمام تقریبا. یک نکته هم گفتم، این مانده، اینم بگیم، اگر پژوهش نوآوری محتوایی و رویکرد انتقادی داشته باشد و بر محور نقد سخنان یک عالم استوار نباشد، بهتر است نویسنده نقدهای خود را در لابلای مطالب بگنجاند. البته در فرضی که نقد دیدگاه یک عالم است، بهتر آن است که ابتدا دیدگاه آن عالم به صورت دقیق گزارش شود و استدلالهای ایشان بازنویسی بشه، سپس ارزیابی بشود. دقت میکنید؟ یعنی وقتی شما نوآوری محتوایی دارید، بهتر است مطالب نقدهای خود در لابلای مطالب بیارید، یعنی مثلا دیدگاه مشهور رو ذکر بکنید یا دیدگاه فلان عالم یا عالمان را، بعد بیایید نقدا رو در ضمن او بگنجانید، نه اینکه کلا مثلا فاصله بندازید بین اینا. آخر هم اون نتیجه نهایی رو در بخش نتیجه‌گیری بگید که بالاخره به چه نتیجه‌ای رسیدید. یک نکاتی هست در باب ویرایش سوریه، اینها رو چون جزوه‌اش رو خدمتتون دادم و میتونید خودتون مراجعه بکنید، این رو ان شاء الله دیگه مطالعه با خودتان. یه سری نکاتی از باب مش نمونه خروار است، اهم مطالب رو در باب ویرایش سوری گفتیم، یه سری نکاتی در باب ویرایش فنی گفته شده و بفرمایید یه سری نکات دیگری هم گفته شده، مثلا موارد استفاده نقطه کجاست، ویرگول کجاست، دو نقطه کجاست، گیومه کجاست، نقطه ویرگول کجاست و اینا رو باید خودتون، پارانتز کجاست، اینا مطالب بسیار مهمی است، اینا رو انشالله خودتون در واقع چیکار میکنید، مطالعه میکنید دیگه. اینجا من بگم خسته کننده میشه براتون، مطالب مهمی است، حتما وقت بذارید، 10 دقیقه بیشتر وقت نمیبره، 10 دقیقه رو از روش بخونید اینها را ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.